بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در روایتی که از حضرت صادق علیه السلام از روز اول مورد بحث قرار گرفت، یک قید وجود داره که همه مسائل و حقایق در این روایت در دل اون قید، البته در بسیاری از آیات در روایات مطالب مهمی که در رابطه با انسان مطرحه با قید مطرح. چند نمونه شو براتون بگم. یکیش در زیارت وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام که اگر اون قید نباشه زیارت از معنا و حقیقتش میفته. مثل میشه که زیارتی انجام نگرفته. خیلی هم ائمه سفارش کردن که این قیدها رو در سخنان ما توجه کنید، جدی بگیرید. این روایتی که در باره زیارت حضرت نقل شده از وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل شده، ستدفن بضعه منی فی ارض خراسان، به همین زودی ها پاره ای از تن من در زمین خراسان دفن میشه. بدون قید من جمله رو میخونم، میشه منظاره حرم الله جسده علی النار، هر کی او رو زیارت کنه بدنش بر آتش جهنم حرام میشه. خب قیدشو من نخوندم، هر کی او رو زیارت کنه، یهودی زیارت کنه، مسیحی زیارت کنه، حاکم ظالم زیارت کنه، شاه زیارت کنه، زن شاه زیارت کنه، بی نماز زیارت کنه، عرق‌خور زیارت کنه، قمارباز زیارت کنه، مال مردم خور زیارت کنه، بیدین زیارت کنه، ظالم به حقوق مردم زیارت کنه، بدنش بر آتش جهنم حرام میشه. اگر ما این روایت رو بدون این قید بخوایم قبول بکنیم، یعنی بعثت همه انبیا بیهوده است. یعنی بهشت یه راه داره، حرام شدن بدن بر جهنم یه راه داره، اونم هر کی از هر کجا، از داخل شهر، بیرون شهر، از تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، اروپا، امریکا، ایشونو بیاد زیارت کنه، بدنش بر آتش جهنم حرام میشه. این بدون قید. اما قید زائری که بدنش بر آتش دوزخ حرام میشه رو محدود میکنه، یعنی خیلی ها رو از هویت زائر بودن درشون میاره. بلو این که 10 میلیون خرج کرده باشن، اومده باشن، برن حرم زیارت کنن، از نگاه امیرالمؤمنین زائر نیستن. خب الان متنو با قید بخونم. ستوت فنو بزعتون منی فی عرض خراسان منظارهو عارفن به حق. یعنی کسی که عرفان به حق او داره، عرفان به حق او یعنی برای او حق امامت قائله، و زائری که میره زیارتش باید معموم این امام باشه. خب معموم این امام باشه یعنی چی؟ من تمام حلالای این امامو حلال بدونه، حرومارم حروم بدونه و بشه به فرموده خود حضرت رضا او رو شیعه دانست. مسئله خوب خیلی گسترده میشه. بشه او رو شیعه دانست. حالا بعد رفت سراغ این حقیقت که شیعه کیه. کتاب شریف اصول کافی در جلد دوم یه روایت بسیار پرقیمتی رو نقل میکنه. این که میگم پرقیمت، چون من 45 سال با روایات سر و کار دارم، البته در حدی روایات رو میشناسم و میتونم صحیحش رو از غیر صحیحش تشخیص بدم، البته با قواعدی که در قم خوندم، نه اینکه متن رو نگاه بکنم بگم نه این صادر نشده، ساختگیه. خودمون تشخیصم یه مقدار کار داره. این که میگم این روایت روایت پرقیمتیه، چون روایتیه که با آیات قرآن و با دیگر روایات صادر شده از اهل بیت هماهنگی داره. مهمش هم اینه که در کتاب شریف کافیه اعتبار کافی هم مال اینه که نویسندش کلینی بسیار معتبره، یه اعتبارش هم اینه که کتاب نزدیک به عصر امام عسگری نوشته شده در غیبت صغرا، و یه اعتبارش هم اینه که 1300 سال بزرگان دین ما مجموعاً به درصد بالایی از این کتاب نظر دارم. این که میگم به درصد بالایی، این اعتقاد شیعه است. شیعه کتاب 100% سالم بی حرف رو قرآن مجید میدونه. مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در طول عمرشون که 72 سال بود نزدیک 70 جلد کتاب نوشتن، که البته این 70 جلد کتابشون الان که چاپ شده نزدیک 250 جلد به هندسه چاپ کتابای امروز. شاهکار کار مرحوم مجلسی در این 72 سال عمرشون یک کتاب 25 جلدیه که هر جلدش 500 صفحه هست به نام مرآت العقول. نام زیبایی، آینه خردها. تو این 25 جلد 500 صفحه، یعنی هر جلدی 500 صفحه، ایشون اومدن روایات اصول کافی رو از نظر علمی و فنی بررسی کردن و اعلام کردن که این روایت صحیح است، این روایت متواتره، این روایت حسنه، این روایت موثقه، این روایت مسنده، این روایت مطلقه، این روایت با روایات دیگه‌مون سازش نداره، این روایت کنار این آیه قرآن پاش لنگه. یه همچین شاهکاری کرده مجلس. خیلی هم وقت برد. من حالا خودشون ننوشتم که برای تحلیل روایات کافی که هر روایاتیش از چه نوع روایته چقدر وقت گذاشتن اینو ننوشتم، ولی کار ما طلبه‌ها که از همین قبیل کاراست نشون میده که مرحوم مجلسی وقت زیادی رو هزینه این کار کردن. کارشون هم به تنهایی بوده در این 25 جلد. در هر صورت یه شاهکار و این آزادی شیعه است که میگه بله من این کتابو قبول دارم ولی هر روایتشو باید بسنجم. حالا که سنجیدیم در این 1200 سال میگیم 90% قطعاً قابل قبوله، 10% هم فعلا کاری بهش نداریم، شاید ما نمیدونیم. تا وجود مبارک امام عصر بیاد به ما بگه که این درسته یا درست نیست، ولی ما سریع هم قضاوت نمی کنیم. خب این اعتبار این کتاب. البته این که نقل میکنن که کلینی کافی رو وقتی نوشت به وسیله یکی از نواب خواست امام زمان به پیشگاه مقدس حضرت فرستاد و حضرت کتاب رو دیدن و فرمودن الکافی کافن لشیعتنا، این مدرک قویی نداره. اما از طرق دیگه اعتبار کتاب ثابته، یکی مؤلفش، یکی متن کتاب، یکی نزدیک بودن به عصر امام عسگری تألیفش، و یکی این که تمام اندیشمندان و علما و فقهای شیعه بر این کتاب ارزش قائلند و به روایاتش عمل کردند، به روایاتش هم رساله داران شیعه یعنی مراجع فتوا دادن. خوب شیعه کیه؟ در روایتی که کافی نقل میکنه راوی به محضر مبارک امام صادق عرض کرد قومون یلومون الال معاصی یبن رسول الله، تو این شهر مدینه یه گروهی هستن یلومون الال معاصی، به هر گناهی خیلی راحت رو میکنن، یعنی دغدغه ندارن، انگار براشون مشکل نی، براشون سخت نی، هر گناهی که پیش بیاد راحت قبول میکنن، مرتکب میشن. و یبن رسول الله، این گروه از اون گروه مخالفین ما نیستن، ما با هاشون که صحبت میکنیم میگن ما شیعه ایم، بهشون میگیم خب شما شیعه ایم، آخه بیدر و پیکر هر گناهی رو مرتکب میشین، سراغ هر معصیتی میریم، زلفتون با هر گناهی خیلی راحت گیره میخوره، این چه جور شیعه ای؟ بعد شما با بار کردن این همه گناه قیامت میخواین چیکار بکنید؟ اونا هم جواب میدن، میگن ما دلمون به ائمه خوشه که از قبر در اومدیم، حالا به اندازه کوهای عالم هم گناه داشته باشیم، از ما شفاعت کنن، دست ما رو بگیرن، جلو خدا وایسن، ما رو نبره جهنم. راوی وقتی که به این شکل برای حضرت مطلب رو بیان کرد، امام جا به جا شدن، در روایت داره شکل نشستنشون رو عوض کردن، متأثر شدن، ناراحت شدن و برگشتن فرمودن انما در قرآن یا در روایات یعنی همین، غیر از این، اگه دنبال غیر از این میگردین نگردین، وجود نداره. انما شیعت و جعفر من عفا بطنو، یه نشانه شیعیان ما اینه که لقمه حرام وارد دهنشون نمیشه که بره تو شکمشون، یه نشانه شیعی. ببینید قید، همه شیعن باید به امام صادق بگیم یبن رسول الله 75 میلیون در جغرافیای ایران همه شیعن، این 60% که در عراقن همه شیعن، این درصدی که در اروپا و امریکا از ایران رفتن، از عراق رفتن، از هند رفتن، اینا همه شیعن. امام می فرماید شیعه مقید به قیودیه. من براتون میگم اگر شیعه مقید به این قیوده، اگه مردم مقید به این قیودن، بله حتما شیعه. اگه مقید به این قیود نیستن شیعه نیستن. اگه خودشون میگن ما شیعه این، دروغ میگن، تموم، پرونده رو راحت میبندن. نه شیعه نیست. حالا بگن ما شیعه، قیود باید بگه اینا شیعن، نه خودشون نمیتونن بگن ما شیعه. قیدایی که ما تعریف کردیم، قیدایی که ما گذاشتیم، اون قیدا باید بگن اینا هستن یا نیستن. این یه نشانه شیعه. انما شیعت و جعفرن من عفا بطن. شیعه ما لقمه حرام از دروازه دهنش به طرف شکمش حرکت نمی کنه. یه استادی داشتن، آیت الله العظمای بروجردی، که البته من در شرح حالش که خوندم تقریبا 50 تا مثل مرحوم آقای بروجردی رو تربیت کرد. 50 تا. حالا آقای بروجردی چون شهرت جهانی پیدا کرد، خب همه میشناسنش، ولی خیلی از شاگرداش شهرت جهانی پیدا نکردن، ولی کم از آیت الله العظمای بروجردی نداشتن. خیلی صاحب نفس بوده، خیلی، و در علمم در اصفهان زمان خودش حرف اولو میزده. اهل حومه اصفهان هم بوده، یه اون وقت بخش کوچکی بوده به نام دورچه، ایشون اهل دورچه بود که عصر جمعه نون و ماست و پنیر ور می داشت با خودش می اومد اصفهان، تا صبح پنجشنبه با همون نون و پنیر و ماست اداره میکرد خودشو، پنجشنبه جمعه هم بر میگشت دورچه پیش خانوادهش. دیگه عصر پنجشنبه میرفت، گاهی هم که دیر میرسید دورچه، چون اون وقتا بعد نماز مغرب و عشا شام میخوردن و میخوابیدن، اگه دیر میرسید، تو احوالاتش نوشتن، دم در خونه که میرسید میدونست این ساعت مثلا زمستون 7، تابستون 9، خانومش خواب، در نمیزد، عواشو پهن میکرد دم در، عمامش هم میذاشت زیر سرش، اونجا هم شقباهای زاینده رود رفت آمد داشت، سحر بیدار میشد، از همون آب جوی وضو میگرفت، نماز شبشو میخوند، گریهشو میکرد، از آن که میگفتن در میزد، میدونست خانومش بیداره. یعنی حاضر نبودن مزاحم یه نفر تو این دنیا بشن. الان که مزاحم خدا میدونه چقدر. یه روزی یه تاجر اصفهان به قول خودمون ظاهر الصلاح محاسن و عباب و عرخشین و پیرمردا یادتونه که مشهدم در مغازه های اطراف حرم و داخل بازارای حرم خیلی از کاسبا با عباب و آثار سجده و اهل نماز شب و اهل خدا و جنسایی که با پاکت میفروختن یه پاکت خالی هم این ور میذاشتن یادتونه که همه جمع شد این سفره ها الان میلیاردی میخورن مال هم دیگر اون وقت حاضر نبودن وزن پاکت و مطابق وزن جنس پولش رو پای مردم حساب بکنن. خب زعفرون رو جدا خالص میکشیدن بعد میریختن تو پاکت، اون وقتا پلاستیک نبود، یعنی مشتری هم میدونست این زعفرون یه مسقاله، خود زعفرون یه مسقاله، نه با پلاستیکش یه مسقاله. خیلی چیزا رو رعایت میکردم من، یادم اینا رو. مثلا پدر بزرگ من یه وقت مهمون دعوت میکرد روز جمعه، قرار میذاشت مسجد بعد نماز جماعت. من بچه بودم، بچه 3-4 ساله 5 ساله بودم، وقتی مهمونا رو میابرد در خونه خیلی هم علاقه بهش داشتن، واسه یه محوری بود پدر بزرگم تو مردم، به مهمونا 5 تا 6 تا 10 تا میگفت 2 دقیقه وایسی من برم تو خونه و بیام. می اومد، اگه رخت زن روی بند بود و به چشم مهمونا میخورد اونا رو جمع میکرد، اگه کفش زنونه دم اتاقا بود اونا رو میریخت تو اتاق، بعد می اومد تعارف میکرد که چشم نامحرم به لباس ناموسشون و به کفش پای ناموسشون نخورد. اون وقتا هم اصلا این لباس ها نبود، لباس های تحریک آمیز نبود، اما جمع میکردن. حیف شد این سفره در شیعه جمع شد، حیف شد اون دیوار احتیاط ها در شیعه خراب شد، حیف شد که دروازه های هر گناهی به روی شیعه باز شد. خیلی حیف. حالا دیگه گذشته و تموم شده و کسی هم کاری نمیکنه، کسی هم نمیخواد کاری بکنه، کسی هم نمیتونه کاری بکنه، هر سه شو در نظر بگیری. یه تاجر میاد از ایشون یه نهار دعوت میکنه، ایشون هم خیلی سخت مهمونی قبول میکرد، بالاخره این تاجره ظاهر الصلاح هم بود و اهل حساب کتاب بود. میگه آقا هر چند تا هم میخوان با خودتون بیارین؟ میگه نه، من اگه بیام با 2-3 تا از طلبه ها میام، غذایی هم که خودم میگم باید تهیه کنم. عرض میکنه چی میخوام؟ میفرمان آبگوشت کله، همین، هیچ چی دیگه تو سفره نباید اضافه باشه، زن و بچه تو نباید به زحمت بندازه. اونم میدونست که اگه غیر آبگوشت کله بذاره سر سفره سید نمیخوره. خب آبگوشت رو یه خود نون توش ریختن و میل فرمودن و سفره رو که جمع کردن، صاحب خونه یه مسئله از ایشون پرسید، مسئله پولی بوده کسبی بوده. تا مسئله رو میپرسه مرحوم دورچه به 2-3 تا طلبه میگه سریع با من بیاین تو حیات. میان تو حیات، حیاتای قدیمم که یادتونه بزرگ بود، میاد لب باغچه، چهار تا انگشتشو میکنه بیخ حلقش، به اونا میگه شما این کارو بکنید. تا جایی که امکان داشت استفراغ میکنه، استفراغ استفراغ استفراغ، و تو استفراغش هم دقت میکنه. دیگه آخرین مراحل میبینه نه، یه آب تلخ مختصری هم معدش داره میاد بیرون، میگه دهنتونو بشوریم از صابخونه خداحافظی کنیم بریم. این مسئلهی که از من پرسید به خاطر این نهار از من جواب میخواست، مسئله بوداره، معلوم نی به حق کی زیر سایه جواب مسئله میخواد اجحاف بکنه. این شیعه آبگوش کلش هم حروم نبوده، ولی همین که تو مسئله پرسیدنش شبهه کرد. آخه گاهی مسائل و مردم انحرافی میپرسن، آقا آدم یه چوب بذاره رو زانوش حرامه؟ نه عزیز من، کی گفته حرام؟ آقا اگر سیم مسی آدم ورداره بذاره رو زانوش یه 10 دقیقه 20 حرامه؟ سیم گذاشتن رو زانو چه حرمتی ده؟ آقا اگه آدم یه چوب تراشیده یه تمیز و بذار لای انگوشتش حرام؟ نه. خب نه، نه چوب دست گرفتنه، چوب کوچیک حرومه، نه چوب رو زانو گذاشتن، نه 4 تا سیم مثلی. بعد میاد میگه رفتم از مرجع تقلیدم پرسیدم، چوب و سیب و چوب کوچیک حروم نی، تارو ورد بیار بزنی. خب تار یه تیکش چوبه، یه تیکش سیمه، یه دونش هم زخم است. خدا آقا فرمودن نه چوب حرومه، نه سیم حرومه، نه این زخمه حرومه. خب درست حسابی از آقا بپرس. من عاشق ستارم، میخوام رفیقامو دعوت کنم خونه بشینم براشون ستار بزنم تصنیف بخونم تا بگه حرومه یا حلاله. اما انحرافی سوال کردن، خب اون داره جوابشون میده، درستم جواب میده، اما بعد آدم بیاد سوء استفاده بکنه. ایشون فراست مؤمن، من این روایتو از فرمایشات پیغمبر اسلام دیدم، المؤمن باز قید داره با نه الناس، المؤمن یعنی 90% و بیریز کنار، المؤمن ینظرو به نور الله، مؤمن با کمک نور خدا میبینه، درک میکنه مسئله انحراف، درک میکنه. مرحوم آیت الله العظما آخوند ملا علی همدانی، من زیاد می رفتم خدمتشون، شاید 10 سال با ایشون در ارتباط بودم. ایشون واقعا آدم کم نظیری بود، اگه بگم بی نظیر شاید غلو باشه، ولی آدم کم نظیری. یه داستانی رو فرمودن، داستان الان که من دارم برای شما میگم مال 50 سال پیش. ایشون فرمودن من نشسته بودم تو اتاق، این کارگر خونم اومد گفت آقا یکی دم در با یه بخچه میگه میخوام آقا رو ببینم. اون وقتام این بمبگذاری ها و ترور ها و اینا نبود، ایشگی هم بخچه و ساک نمی ترسید، هر مقدار گناه فراوون بشه پروردگار می فرمد منم دردا و مشکلاتتون رو فراوون می کنم. آقا یکی با یه بخچه دم در میگه من آقا رو می خوام ببینم. فرمودن بگو بیا. گفت اومد سلام کرد و با ادب نشست و گره بخچه رو که وا کرد پر اسکناس بود. گفتش که سهم امامه. خیلی با محبت بهش گفتم من انقدر پول در این شهر برای مدرسم و درسم و طلبه ها و تشویق طلاب به عالم شدن ندارم. من با یه مختصر پول دارم اداره میکنم کارم رو. نمیخوام. گابا چی کار بکنم؟ گفتم نمیدونم. هستم. من نیاز ندارم. گره بخچه رو بست و بلند شد خداحافظی کرد رفت. فرمودن میدونی چرا قبول نکردم؟ چون نیمه شب ساعت 2:30 همون آدمو با همین بخچه با همین پولا خواب دیدم اومد کنار من نشست، گره بخچه رو که وا کرد، از لای بخچه خطرناکترین مار و عقربا میخواستن بریزن بیرون. گفتم جمعش کن آقا، من نیاز ندارم. صبح که اومد دیدم خودشه، دیشبیه، بخچه هم همون بخچه است، شکل اسکناسه، ولی باطن کار مار و عقرب. همه پولا که پول خیلی پولا زهره، خیلی پولا سمه، خیلی پولا قاتل دین انسانه. میخوره آدم چراغ ایمان در قلبش خاموش میشه. انما شیعت و جعفر من عف بطنو و فرجوه. من حالا خیلی اوریان عادت ندارم رو منبر صحبت کنم، اما عف فرجوه یه بر این که جوانام خوب متوجه حرف امامشیشون بشن میگم یه مقدار بازتر. امام صادق میفرماید شیعه ما بندش به حرام باز نمیشه، تو رخت خواب حرام هم شرکت نمیکنه. اینم یه قید، یعنی قید باید بگه من شیعه هستم یا نه. و عمل لخالقه، شیعیان ما یه دونه کارفرما بیشتر در این عالم قبول نکردن، اون کارفرمام پروردگار. هرچی اون کارفرما بگه اینا براش کار انجام میدن. میگه نماز چشم، روزه چشم، حج چشم، دنبال تحصیل کمال، علم، فقه، فهم حلال و حرام چشم. شیعیان ما عملی خدان، کارفرماشون پروردگار عالمه، بر اون کار میکنن. و رجا ثوابه، شیعیان ما تو کار کردنشون چشم پاداششون فقط به پروردگار. و خاف اقابه، شیعیان ما از عذاب خدا میترسن، خود ما هم میترسن. در قرآن مجید خدا راجع به حضرت امیر صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، ابی عبدالله تو سوره نور میفرماید یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینا از قیامت میترسید. به ترس داره. وقتی خدا امیرالمومنین در کمیل میگه آتش جهنم آتشیه که مالا تقوم له السماوات و الارض، تا تمام آسمان ها و زمین در برابر شعلش مقاومت نمیتونن بکنن، نابود میشن. و ترس همش به ما سفارش میکنن خودتون رو از عذاب ایمن ندانید. این شیعه ما. خب حالا بید زیارت حضرت رضا، ستوت فن و وضعتون منی فی عرض خراسان منظارهو عارفن به حقه، کسی که او رو زیارت کنه معموم او باشه، یعنی او رو امام واجب الاطاعه بدونه و وجود خودش رو از معموم بودن خالی نکنه. امام با معموم یعنی زائری که معمومه. حرم الله جسده علی النار. حالا این قید و ورد دارم. خب اوباما هم بیاد زیارت حضرت رضا، حرم الله جسده، زن بعد حجاب و بی حجابی که عمرانم نماز نخونده، حالا نمیدونم چی شده، اشتباهی به جای این که بره تل آویو اومده مشهد، اینم بره زیارت، اینم حرم الله و جسد و جسدی که تا حالا 10,000 تا جوون و بیدین کرده، به زنا وادار کرده این بدن و این مو و این رو، این حرم الله و جسد و علن نار. قیدا خیلی مهمه، خیلی. حالا یه آیه براتون بخونم، باز آیه قید داره. آیه میگه ما یه زندگی تحت عنوان حیات طیبه که من در فرمایشات امیرالمومنین نگاه میکردم، ایشون حیات طیبه‌ای که در قرآن مطرحه می‌فرماید یه زندگی که انسان در اون زندگی فقط و فقط به رقم پروردگار قانع باشه، هر رقمی که برای چشم، برای گوش، برای شکم، برای شهوت، برای پول، برای درآمد زده، این حیات طیب. و یه پاداشم قرار دادم که این پاداش قابل مقایسه با عملی که انجام میدن نیست، پاداش من از اعمال مردم بهتره. اما خب آیه قید داره، من عمل صالحا من ذکر او انثا، اما نه هر مردی نه هر زنی، قید داره و هو مؤمنون، مرد و زنی که اهل ایمان واقعیان، فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سه من به نظرم این دانشمندان حوزه های ما که وقت دارن، چون من وقت خودم واقعا پره، نمیتونم این کارو بکنم، کار دیگه ای دستمه که معلوم نیست تا زنده باشم هم تموم بشه، یه کار خیلی گسترده ایه، رو قرآن دارم کار میکنم، تمام وقتم گرفته شده به این کار قرآنیه، فقط یه منبر میرم و بر میگردم و اون کار رو ادامه میدم. اصلا بیان آیات و روایاتی که قید توش داره اینا رو تبدیل به یه کتاب بکنم که واقعا شیعه کیه، مؤمن کیه، انسان کامل کیه، انسان جامع کیه، سعادتمند دنیا و آخرت که، اینا رو قیدا نشون میده. نه ائمه اشاره میکنن که شماها، نه خود ما میتونیم قضاوت بکنیم، زبان قضاوت مال قیوده، قیود به ما میگن که ما در چه وضعی هستیم. خب اینا همه مقدمه بود. روایت امام ششم با قید نمیگه قلب الانسان، اگه میگفت قلب الانسان یعنی قلب این 7 میلیارد نفر و قلب اونایی که بعد اینا میان و قلب اونایی که قبل از اینا بودن، نه نه، همه قلبا این نیست. شنیدید امیرالمومنین میفرماد اصورت و صورت و انسان، قیافه قیافه آدمی زاده، ول قلب و قلب و حیوان، نه هر قلب. قلب کی؟ قلب المؤمن حرم الله. این قید مؤمن کارو سخت کرده و دایره رو ضیق کرده و نفرات رو خیلی کم کرده. خب این مؤمنی که امام صادق می فرماید کیه؟ خداوند در یه آیه یک خطی، بیشترم نیست، یه خط، برای معرفی کردن مؤمن واقعی 9 تا قید بیان کرده. 9 تا قید، چه قیدای با ارزش که تمام 8 بهشت خدا تحققش مال این 9 قیده. یعنی این 9 قید مصالح ساختمان بهشته. انشالله فردا که روز شهادت حضرت صادقه اگه زودتر تشریف بیارین که همه مطلب رو باشین، خداوند توفیق بده منم زبانم باز باشه، وقتم باشه، ساعات دیگه پروندمونو نبندن، ما رو نبرن اونور، یا به علتی اینجا پروندمون بسته نشه، با شرط این مسائل فردا آیه رو براتون قرائت میکنم. گرچه یقین بدانید اگه 2 ماه همین جلسه صحبه ادامه پیدا بکنه، این 9 تا قید توضیحش تمام شدنی نیست. خدایا به حقیقت امام هشتم، به حقیقت امام صادق، ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو تا قیامت شیعه واقعی قرار بده. خدایا به حقیقت خودت قسم، تو بازار قیامت ما رو خجالت زده وضع بچه ها و اولادامون نکن. خیلی سخته قیامت ما رو بیارن، 4 تا 5 تا بچه همونم بیارن، بگن اینا بیدین شده ی تو هم. جواب بده، برای چی امانت های منو نابود کردی؟ چرا؟ چرا؟ وجود مبارک موسی بن جعفر وارد قبر شدن، بدن مطهر پدر رو که با زهر او رو شهید کرده بود سرازیر میان قبر کرد، بند کفن پدر رو باز کرد، صورتی که 67 سال برای خدا به سجده رفته بود روی خاک گذاشت، اما بیرون نمی اومد، با صدای بلند تو قبر گریه می کرد. اهل بیت اومدن زیر بغل موسی بن جعفر رو گرفتن، از قبر رو بردن بیرون، با احترام برش گردوندن خونه. این یه امام دفن کردن، چیزی هم نگفت امام هفتم، فقط پدر رو دفن کردن و از قبر اووردنشون دید. اما شب 13 محرم وقتی بیابان نشینان اومدن کربلا برای دفن، یه مرتبه همه معطل شد. یعنی گفتن خب ما میخوایم دفن کنیم، نمیشناسیم که این بدنها یه قطعه قطعه بیسر و بدنها مالی کیه؟ علی اکبر کدوم هست؟ قمر بنی هاشم کدوم؟ ابی عبدالله کدوم؟ هر جنایتی میخواستن کردن، یعنی اصلا نشونی برای بدنها هم نذاشتن. تو گیروداری که متحیر بودن دیدن یه شتر سوار داره میان، فکر کردن جاسوس بنی امیه است، اومدن فرار کنن. با یه صدای محزونی بهشون گفت فرار نکنید، وایسید، من همه این بدنها رو میشناسم، همه رو دفع کرد تا نوبت بدن بابا رسید. شما میدونید که مطرح کردن غسل و کفن برای شهید یه مطلب بیهوده ایه. شهید غسل نداره، کفن نداره. پس چرا زین العابدین فرمود برید تو خیمه های سوخته ما یه قطعه حسیر بیاره؟ میخواست بدن رو تو حسیر کفن بکنه؟ نه، زین العابدین دیدین بدن رو نمیشه دست بذاره، بخواد بدن رو بلند کنه قطعات دیگر بدن جدا میشه و رو زمین میمونه. حسیر رو اووردن، آروم آروم خودش داد زیر بدن، بعد زیر هستی رو گرفت، بدن رو وارد قبر کرد. حالا میخواد صورت میت رو روی خاک بگذار. بابا سر در بدن نداشت، گلوی بریده رو روی خاک گذاشت. ابتا اما دنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرت و فبنور وجهه که مشرقه. بیابون نشینا دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن جلو، ماه میتابید شب 13، دیدن تو قبر صورت روی گلوی بریده گذاشته، زیر بغلشو گرفتن و بردن بیرون. لحد چید، خاک ریخت، یه مقدار آب روی قبر پاشید که بتونه با انگشتش بنویسه گل صاف رو روش نوش یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما کدام حسین؟ یه قیدی براش گذاشت، الذی قتلوه عطشانا، این همان حسینی که با لب تشنه سر از بدنش اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اید و انصر و احفظ امام زماننا وجعل عاقبت امرنا خیرا.